کنیم باید تا اونجایی که امکان داره امکان تولید داخل واکسن رو سرعت ببخشن برای اینکه واکسیناسیون انجام بشه. واردات اگر قرار انجام بشه، اگر سیاست رو بر اینه که واردات بیشتر انجام بشه برای اینکه واکسیناسیون افزایش پیدا بکنه. ولی از طرف مردم هم تا زمانی که ما به حد قابل قبول برسیم باید رعایت انجام بشه. به طور قطعی به یقین ما جدا نخواهیم شد از بیماری کووید. اتفاقی که میفته این استش که میزان مرگ و میر، میزان بستری در بیمارستان کاهش پیدا میکنه. اون یه چیزی شبیه آنفلانزا که اتفاق افتاده تو تمام این سالها. ما کاری که باید بکنیم این که فعلا باید تا زمانی که به اون حد مطلوب برسیم رعایت ها همچنان ادامه پیدا بکنه، تا وقتی برسیم به اونجایی که دقیقا همین اتفاقی که میفرمایید توی ورزشگاه ویمبلی 3400 نفر مبتلا شدن و خب اتفاق خاصی نیفتاده، هیچ چیزی بسته نشده. خب طبیعیه دیگه، ممکن بود آنفلانزا تو پیک آنفلانزا باشه و این اتفاق توی ویمبلی برای آنفلانزا بیفته. کسی در واقع اینو خیلی سخت نمیگرفت اگر این اتفاق میفتد. الان ما باید صبر کنیم تا به این مرحله برسیم. میدونم سخته، میدونم واقعا، نمیدونم شما هم احتمالاً در اطرافیانتون همه دارن آدمایی که وابسته به چه میدونم اقتصاد باز بودن مغازه ها، وابسته به خیلی اتفاقات معمول زندگی هستن. میدونم خیلی سخته که بخوای هی رعایت ها رو با همون شدت ادامه بدی، ولی واقعیتش اینه که اگر نکنیم مجدد گیر میافتیم، مجدد میافتیم توی پروسه‌ای که واقعا تهش معلوم نیست. به نظرم میرسه که بهتره که یک کمی بیشتر رعایت بکنیم تا 5-6 ماه آینده انشالله که در جشن 2 سالگی حضور کووید در کشور بتونیم به اینجا برسیم که کنترلش کرده باشیم.
انشالله ما این جشن 2 سالگیش رو که دارن میگیرن، البته خودش که داره میگیره این جشن 2 سالش رو که میخواد بگیره، با یه وضعیت تقریبا متناقضی روبرو هستیم. از یه طرف امیدواریم به لطف واکسیناسیون، حالا هم تولید داخل هم واردات فرقی نمیکنه، آمار بالا بره، یه خورده به اوضاع مسلط بشیم. از یک طرف دیگه این سری نگرانی ها هست، مثل بحث بازگشایی مدارس، مثل دانشگاه ها، که همه اینا طبیعتا حضوریش خیلی بهتر هستش و خیلی روالش بهتر هست لحاظ علمی. این رو فکر میکنید که ما به این وضعیت اگر برسیم، اگر بازگشایی ها بخواد صورت بگیره، کمک میکنه به این که بیشتر تسری پیدا کنه و بیشتر سرایت کنه، یا اینکه نه در اون حالت واکسیناسیون اگر باز بشه طوری نمیشه؟
این همون چیزی که در واقع قصه ایست که در تمام دنیا اتفاق افتاده. یعنی وقتی واکسیناسیون به یه حدی برسه، حالا باز میشه، شیوع هست، انتشار پیدا میکنه، ولی اون اتفاقات پسش دیگه وجود نداره. بیمارستان بستری بشی، مرگ و میر داشته باشی، خب دیگه اتفاقیست که حالا به ساخته دست انسان یا به صورت طبیعی این ویروس وارد چرخه زندگی ما آدم ها شده، دیگه کاریش نمیشه کرد، باید باهاش زندگی بکنی. ولی واکسیناسیون میتونه کمک بکنه به اینکه بازگشایی مدارس که واقعا جزء اصول اساسی است، بچه های ما دارن یک چیزی رو از دست میدن که توی 15 سال 20 سال آینده ما میفهمیم که چه اتفاقی براشون افتاده، کشورمون میفهمه که چه اتفاق وحشتناکی براشون افتاده. من امیدوارم که حداقل توی 1 ماه آینده انقدر واکسیناسیون پوششش افزایش پیدا کنه. خب الان میدونیم که اول هوش 27 میلیون دوز واکسن تزریق شده توی کشور، این انقدر افزایش پیدا بکنه که ما بتونیم مطمئن بچه هامونو بفرستیم برن مدرسه و نگران در واقع مرگ و میرشون نباشیم. من به شخصه نگران ابتلاع بچه‌ام نیستم، چون میدونم که بالاخره امروز یا فردا مبتلا خواهد شد. حالا من دارم تلاش میکنم که دیرتر بشه، چه میدونم
با عوارض کمتر باشه،
عوارض کمتری داشته باشه و وضعیت حالا سویه کمتر وحشی توی کشور در واقع شیوع داشته باشه، اون موقع مبتلا بشه. ولی بالاخره میدونم که مبتلا میشه.
ممنونم جناب دکتر روحانی، صحبتتون بخیر باشه، آرزوی سلامتی داریم، خدا قوت میگیم و ممنونیم که دعوت ما رو
پذیرید. سلامت باشید ان شاءالله. قربان شما، منم خوشحال شدم. باز در آخرین لحظه میگم که لطفاً یه چند وقت دیگه تحمل بکنیم و رعایت بکنیم.
حتما حتما انشالله هم من هم همه شنونده
همه بله بله منظورم به همه بود.
صبحتون بخیر، پیروز باشید، خدا نگهدارتون. اینجا رادیو گفتگو، صبح گفتگو.
نیستم حتی وقتی با غم و درد زندگی کردم، من به جز تو ایمان دارم که تو گریه به غمم میخندم، واسه آرامش با تو بودم زندگیمو به دستات میبندم، حال من بهتر وقتی چشمات سمت زخمای دلم درگیره، این که تو به فکر حالم هستی قلب من با تو نفس میگیره، همه چی شیرینه، من نامید نمیشم از تو که تموم لحظه ها کنارمی، این سختی آسون میشه وقتی تو بیشتر از من بیقرارمی. حال من بهتر وقتی چشمات سمت زخمای دلم درگیره، این که تو به فکر حالم هستی قلب من با تو نفس میگیره، با تو حالم بهتره.
صبحتون بخیر، امروز روز بزرگداشت شیخ الرئیس ابو علی سینا هست و روز گرامیداشت پزشک، مقام پزشک و روز پزشک هست. تبریک عرض می‌کنیم به همه پزشکان توانمندمون، به همه پزشکان زحمتکشمون. خدا قوت می‌گیم، خسته نباشید می‌گیم به همه‌شون که توی این روزها بیشتر قدرشون رو می‌دونیم، قدردان زحماتشون هستیم، سختی‌هایی که می‌کشن. به هر حال از خیلی از اموری که به صورت روزمره باهاش معنوس بودن دور شدن پزشکان عزیزمون تو این ایام، تو این دو سالگی کرونا دور شدن، محروم شدن تا بتونن خدمت کنن، تا بتونن سلامتی رو به جامعهمون برگردونن. میخوایم هم صحبت بشیم با دو میهمان ارجمند، دو پزشک در این روز پزشک، سرکار خانم دکتر فاطمه محمد بیگی، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، و همینطور جناب آقای دکتر بهروز شبستری، پزشک عمومی و عضو محترم انجمن پزشکان عمومی. خانم دکتر محمد بیگی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله، قبول باشه عزاداری هاتون. سال روز تولد شیخ الرئیس ابن سینا، دانشمند بزرگ، فیلسوف و پزشک اثار و قرون رو خدمت همه شنوندگان عزیز و همینطور همکاران عزیزم تبریک عرض میکنم. امیدوارم این روز روزی باشه برای قدردانی از زحمات روحوش سفیدهایی که روزگارشون رو شاید برای بهروزی و تندرستی مردم ایثار کردن و از خیلی از چیزها گذشتن تا بتونن لبخند سلامتی رو بر لبان مردم ببینن.
متشکرم، ممنونم از توصیفی که فرمودید که به جا هست و به حق هستش. به شما تبریک عرض میکنیم، به همه همکارانتون تبریک عرض میکنیم، آرزوی سلامتی داریم و و انشاءالله گذر از این ایام تا در یک وضعیت بهتر بتونیم راجع به پزشک و مقام پزشک صحبت کنیم. آقای دکتر شبستری سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مجری توانمند و تهیه کننده محترم برنامه، و تبریک عرض میکنم خدمت تمامی همکاران بزرگوارم وادروز شیخ و رئیس ابوعلی سینا. انشالله که ما بتونیم از این الگوی درخشان جامعه پزشکی بهره ببریم و در این روز بتونیم با همت خود، تلاش خود و با کمک همکارانمون باری از دوش جامعه پزشکی، باری از درد بیماران، باری از مشکلات جامعهمون برداریم و بتونیم خدمتی اگر از دستمون بر بیاد به هم نوعانمون انجام بدیم. من در خدمت تو هستم.
متشکرم، سپاسگزارتون هستیم، هم شما هم همه همکارانتون. ما چون وقتمون خیلی کوتاه هست خانم دکتر محمد بگی، ما درباره پزشک وقتی صحبت میکنیم مسائل مختلفی به ذهن میرسه که میشه بررسی کرد، راجبش صحبت کرد، برنامه های مفصلی رو ترتیب داد در اینکه راجبش صحبت کنیم، حتی راجب بهبودش، ارتقایش، حتی اصلا تمام مواردی که نسبت به یک پزشک میشه مطرح کرد، از سلامت جامعه، از پژوهش و تحقیقات و به روز بودن تا مسائل اقتصادی، همه اینها رو میشه صحبت کرد. الان میخوایم ببینیم در این روز پزشک با توجه به این اوضاع احوالی که پیش آمده، اگر بخوایم از حالت لفظ و کلام و تعریف و تمجید کلامی خارج بشیم، چطور باید توی این روز از پزشک تمجید کرد، تعریف کرد، قدردان زحماتش بود؟ شما که در مجلس هستید، حالا ما که بیشتر از این که تشکر کنیم و به یادشون باشیم و یادشون رو زنده بداریم، کار خاص دیگه شاید دستمون بر نیاد، راجعش میتونیم فرهنگ سازی کنیم که میکنیم، اما در کمیسیون بهداشت و درمان چطور باید اقداماتی رو انجام بدن تا نشون بدن قدردان زحمات پزشکان هستن؟
خواهش میکنم. خب امروز تلاقی جالبی است و تا چند دقیقه دیگه صحنه علنی مجلس در مورد وزیر بهداشت تصمیماتش رو خواهد گرفت و وزیر پیشنهادی بهداشت، موافقان و مخالفان صحبت خواهند کرد و شاید این تلاقی جالبی باشه برای ما. امروز در معرض یک انتخاب بزرگ قرار داریم و باید وزیری انتخاب بشه که انشاءالله بتونه بحث مدیریت کرونا رو به خوبی رقم بزنه. یکی از کارهای کمیسیون بهداشت این بود که در این چند روزه شاخصهای لازم رو برای وزارت بهداشت به صورت خیلی دقیق و جامع بررسی کرد و وزیر پیشنهادی رو به صحن دیروز ما معرفی کردیم. بر اساس شاخصهایی که در مجلس و در امور نظارت در واقع ارزیابی شده بود و ارزیابی خود همکاران هم ملاک قرار گرفته بود، قطعا رسیدگی به معیشت پزشکان، رسیدگی به کرامت پزشکان، رسیدگی به امور استخدامی و وضعیت نیروی انسانی در حوزه پزشکی، مثل دستیاران جوان و پزشکانی که ساعات طولانی کار میکنن اما متناسب با اون ساعات طولانی نه بیمه هستن نه در پاویون های بیمارستانی خوبی قرار دارن و نه خدمات بیمه خوبی بهشون ارائه میشه. متاسفانه برخلاف تصور بیشتر پزشکان زندگی عادی و معمولی دارن. شاید بین 3-7% پزشکان هستن که متمول هستن یا به لحاظ درآمدی درآمدهای بالا دارن. بقیه اقشار پزشکی مثل مردم زندگی میکنن و این تلقی که وضعیت مالی پزشکان خیلی خوبه باعث شده خود پزشکان هم خیلی صبورانه و باید بگم واقعا خیلی وقتا مظلومانه زندگی میکنن و چون معمولا هم به دلیل کمبود پزشکای ما پرکار هستن، فرصت مطالبه گری هم ندارن. همین هم باعث شده که کمتر دنبال دستیابی به حق و حقوق خودشون باشن و لذا من فکر میکنم این وظیفه کمیسیون بهداشته که اوضاع پزشکان رو بهتر بکنه تا خدمات سلامت محور در جامعه افزایش پیدا بکنه.
به امید خدا انشاءالله. آقای دکتر شبستری، نکاتی که خانم دکتر محمد بیگی فرمودن به هر حال نکات بسیار جالبی بود، نکات بروزی بود و الان میتونیم این رو بخوایم که در حالت عادی اگر بود من از شما میپرسیدم که پزشکان چه اقداماتی انجام میدن برای اینکه بروز باشن، چه کار میکنن برای اینکه بتونن خودشون رو با علم روز وفق بدن یا دسترسی داشته باشن به منابع روز. اما خب به هر حال به خاطر این وضعیت خانم دکتر فرمودن که فعلا لااقل تو این وضعیت فرصت همچین چیزی نیست. اما یک سوال میتونیم بپرسیم خانم دکتر محمد بگی حضور دارن، آقای دکتر شبستری عضو انجمن پزشکان عمومی، چه خواسته ای رو میتونن مطرح کنن، چه نکته ای رو میتونن مطرح کنن تا خانم دکتر در کمیسیون پیگیری کنن به نفع اوضاع احوال پزشکان؟
بله، خب حالا عرض کنم خدمتتون، چون حالا خانم دکتر هم تشریف دارن انشالله که میشنون و این مشکلات رو منعکس میکنن. متاسفانه ما مشکلات رو همه میشناسن و همه میدونن که پزشکان و جامعه پزشکان عمومی چه مشکلاتی دارن و با چه مصیبت هایی دست به گریبان هستن، ولی مشکل این هست که بیشتر در حد حرف و حدیث هست و متاسفانه ما اقدام عملی که بتونه مشکلات این قشر از جامعه پزشکی رو بتونه واقعا حل بکنه ندیدیم. خیلی از مسائل هستن که حالا خانم دکترم خوب اشاره کردن، مسائل معیشتی هست، مسائل کاری هست، بعضی وقتا مشکلات مربوط به پزشکانی هستن که در بخش‌های درمانگاهی و خیریه ها و بیمارستان‌های دولتی و بخش‌های دولتی مشغول هستن. اینا متاسفانه حقوق و درآمد کافی ندارن. شما حساب بکنین حتی تعرفه پزشکی رو شما لحاظ بکنین که یک پزشک عمومی در حد یک آرایشگر نمیتونه درآمد داشته باشه. اون چیزی که تصویب شده یعنی تعرفه گذاری شده واسه پزشک عمومی، شما حساب بکنید واسه پزشک عمومی که در یک درمانگاه خیریه مثلا کار میکنه گفتن 30,000 تومان حق ویزیته، شما حساب کنید از این 30,000 تومان باید درمانگاه نفت ببره، پرسنل حقوق پرسنل داده بشه، شاید کمتر از 50% این مبلغ ویزیتو به پزشک بدن. حالا شما جای خودتون رو جای یک پزشک عمومی بذارین، به شما بگن که به یک شما یک مریض رو ویزیت بکنین، به شما 10 تومن تا 15 تومن بهتون پول میدیم و در معرض کرونا هستیم، فردا خدای نکرده ممکنه کرونا هم بگیرین از این مریض، 5 دقیقه بشینیم با این مریض صحبت بکنیم، ببین کی حاضر هست تو این جامعه که این فداکاری رو بکنه. ولی جامعه پزشکی ما، پزشکان عمومی ما واقعا همونطور که خانم دکتر اشاره کردن مظلومانه دارن کار خودشون رو انجام میدن و خیلی از صنف‌های دیگه شاید بودن به جای پزشکان عمومی و پزشکان کل در کل، حالا فقط عمومی هم نباشه، کل پزشکان حتی متخصصامون هم با این مشکلات مواجه هستن، خیلی از صنف‌ها شاید شانه خالی می‌کردن، ولی خوشبختانه پزشکان عمومی ما مخصوصاً واقعا جونشون رو در کف دستشون گذاشتند و دارن صادقانه خدمت می‌کنن و جای تقدیرم داره. و مسئله‌ای که هست پزشکان با جون، یعنی ما پزشکان عمومی با جون افراد سر و کار داریم، هیچ موقع نمیتونیم اعتصاب بکنیم بگیم ما کار نمی‌کنیم اگه اینجوریه، نمیتونیم از نظر اخلاقی بگیم که مریض نمی‌بینیم. خیلی از مسائل رو ما مظلومانه به جون خریدیم، حتی شاید به ما بگن که هیچ پولی به شما نمیدیم و مجبوریم از نظر اخلاقی، از نظر وجدانی و از نظر سوگندی که خوردیم درد هم نوعانمون رو درمان بکنیم، ولی این دلیل نمیشه که مسئولین ما، مسئولینی که در مجلس هستن، در وزارتخونه هستن، انشالله که امروز وزیر پیشنهادی هم رأی میاره و بتونه دغدغه‌های پزشکان رو بشنوه و عمل بکنه. مشکل ما عمل هست. الان پزشکان عمومی ما خیلی از مشکلات دارن، در بخش خصوصی پزشکی هست، پزشکان هستن که با این هزینه های بالای اجاره مطب ها، هزینه های مربوط به شهرداری و دارایی و هزینه های مطب، هزینه های ضدعفونی کردن مطب، هزینه هایی که به خاطر این کرونا تحمیل پزشکان شده، اینا هزینه هاشون 10 برابر شده ولی تعرفه شون شاید 5%، 10%، 20% حد اکثر اضافه شده که کفاف هزینه ها رو نمیده. من خودم به عنوان یک پزشک عمومی شاهد هستم که از 8 سال تا 10 سال گذشته مطب جدید پزشک عمومی احداث نشده تو منطقه که فعالیت میکنم. نه تنها احداث نشده، خیلی از مطبایی هم که بودن به خاطر اینکه نتونستن تأمین بکنن هزینه هاشون رو تعطیل کردن و مجبور شدن در یک بخش درمانگاهی به صورت شیفتی یا یه بیمارستان دولتی جایی به صورت شیفتی کار بکنن که مطمئنن خیلی از مسائل و مشکلات دیگر رو مجبور شدن تحمل بکنن. من خواهشم از شما که انعکاس بدین این مشکلات رو، خواهشم از خانم دکتر که تو مجلس هستن این مشکلات و دغدغه‌های پزشکان رو، بحث مالیاتشون و بحث تعرفه هاشون و بحث معیشتشون رو منعکس بکنن. متاسفانه این مشکلات زیاد گفته شده ولی عمل نشده و ما داریم با دست خودمون پزشکانمون رو فراری میدیم. یعنی من حداقل 10 نفر از همکارایی که باهاشون درمان راه و
چون وقتمون کم هست من مجبورم با حضرت عالی خدافظی کنم.
مهاجرت کردم. من در خدمت هستم.
متشکرم. ممنونم آقای دکتر شبستری، عضو محترم انجمن پزشکان عمومی کشور. ممنونم که همراه ما بودید. ما از خانم دکتر حتما پاسخ میگیریم و جویا خواهیم شد. با حضرت عالی خدافظی میکنیم. ممنونم که همراه ما بودید. باز هم تبریک عرض میکنیم. خدا قوت میگیم به شما.
سلامت باشید.
متشکرم. خسته نباشید. خدا نگهدارتون. خانم دکتر محمد بگی چه کار میشه کرد برای نکاتی که فرمودن؟
چقدر دکتر شبستری خوب تشریح کردن وضعیت پزشکان عمومی رو. خود من هم خب یه پزشک عمومی مطب دار بودم و الان در واقع به نوعی نماینده پزشکان عمومی در مجلس هم هستم. اون چیزی که باید عرض بکنم اینه که به دلیل کمبود وقت و مناعت شب اکثر پزشکان مطالبات خودشون رو پیگیری نمی کنن. این وظیفه ماست که این کار بکنیم. انشاءالله برنامه هایی داریم برای نشست با سازمان نظام پزشکی که جدیداً انتخاب شدن که بتونیم با اونها همکاری های بیشتری داشته باشیم. متاسفانه در طول 1.5 سال گذشته هم به خاطر درگیری های شدید کرونا و هم شاید بگم مسائل سیاسی یا تحت پوشش قرار گرفتن حواشی خیلی ما استقبالی از نظام پزشکی ندیدیم که بیان با مجلس بشینن و صحبت بکنن. و جدیدن تیم جدید نظام پزشکی که آمدن باشون جلسه ای داشتیم و امیدوارم بتونیم جلسات مکرری رو با حضور مسئولان نظام پزشکی و انجمن اسلامی پزشکان و انجمن پزشکان عمومی داشته باشیم که بتونیم مطالبات پزشکان رو بیاریم و در مجلس ساماندهی کنیم و از دولت بخوایم که امکانات بیشتری رو در اختیار پزشکان قرار بده. یارانه‌ها و سوبسیدهایی که بشه هزینه مطب‌ها رو پایین آورد. واقعا اقلام مصرفی مطب‌ها بعضا تا 8 برابر قیمتش افزایش پیدا کرده اما تعرفه فقط بین 5-10% و این جوابگوی هزینه پزشکان نیست. و چون آت آف پاکت و در واقع پرداخت مردم از جیب بالاست، پزشکان هم دلشون نمیاد که از مردم بیشتر بگیرن، ولی عملا هزینه سلامت مردم از جیب پزشکان تأمین میشه و همین باعث شده که اخشار پزشکی خیلی در حوزه رضایت شغلی نمره بالایی به خودشون نمیدن و الان هم پزشکان جوان ما متاسفانه در معرض مهاجرت قرار دارن. لذا من خواهشم اینه که هم دولت هم نظام پزشکی و هم وزارت بهداشت، انشاءالله وزیر جدید بهداشت، یک اهتمام ویژه به وضعیت پزشکان داشته باشن. قطعا از وزیر جدید بهداشت هم ما این قول رو گرفتیم و خواهیم گرفت که در این زمینه مطالبات پزشکان علل خصوص پزشکان عمومی، دستیاران جوان و کارورزان جوان رو مورد نظر خودشون قرار بدن.
اتفاقا در ادامه فرمایشاتتون و در تایید فرمایشاتتون که لازم هست این موضوع مطرح بشه، الان جناب آقای دکتر علی دباغ معاونت محترم سازمان نظام پزشکی تهران هم روی خط هستن. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح جناب علی، همه شنوندگان فرهیخته شما و دکتر خان دکتر بخیر و سلامتی.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. تبریک عرض می‌کنیم روز پزشک رو خدمت حضرت عالی، همه همکارانتون،
بنده خدمت همه جامعه خدمت پزشکی تبریک عرض می‌کنم و برای همه آرزوی سلامتی به خصوص در این ایام و آرزوی توفیق روز افزون در ارائه خدمت مردم عزیز.
متشکرم از شما، خدا قوت میگیم، خسته نباشید میگیم. آقای دکتر، ما صحبت‌های خانم دکتر محمد بیگی عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رو داشتیم می‌شنیدیم. قبل تر از اون آقای دکتر شبستری عضو انجمن پزشکان عمومی مشغول صحبت بودن، از مشکلات گفتن، از انتظاراتی که از مجلس دارن فرمودن، اینکه چه کارهایی باید انجام بشه. به هر حال خیلی از پزشکان دچار مشکل هستن، به ویژه پزشکان عمومی، و باید به دادشون رسید. در عین اینکه این صنف، این طبقه، این قشر اهل اعتراض هم نیست، اصلا اهل این نیست که مطرح کنه با جامعه مطرح کنه مشکلاتش رو، ولی باید کمکش کرد. خانم دکتر هم فرمودن که باید با کمک نظام پزشکی و با کمک وزیر جدید انشالله این مشکلات حل بشود. الان هم حل مشکلات پزشکان رو بخوایم از حضرت عالی جویا بشیم در زمان کوتاه، خیلی کوتاه بفرمایید، و همین که به هر حال تو این اوضاع کرونا چجوری میشه محافظت کرد از همکارانتون؟
چقدر وقت دارن؟
هر چقدر کوتاه‌تر بهتر، ولی خب ما یعنی شنونده صحبتتون هستیم.
تا ساعت چند شما تشریف دارید؟
ما هستیم، ولی فرمایشات شما رو در 3-4 دقیقه اگر بتونیم بشنویم خیلی بهتر هست.
جسارتا من خیلی ممنونم که به من فرصت صحبت داده شد، ولی فکر میکنم نه به خاطر حقیر سراب و تفصیل، بلکه به خاطر جامعه پزشکی، این مظلومیت جامعه پزشکی هست که در این فرصت کوتاه قرار فقط مشکلات
نه دکتر، شما این فرصت مال شما هست خان دکتر. قبل آقای دکتر صحبت می‌فرمودن،
ما فرقی نمی‌کنه خان،
ما در خدمت شما هستیم.
وایس افتخار نمی‌کنه، ایشون هم فرمایشاتشون بسیار متین و به جا بود. متعرض من اینه که ببینید، ما یک اخلاقی پیدا کردیم توی جامعه، یا یک عادت پیدا کردیم که بهترین بچه‌هامون رو می‌خوایم حتما به سمت پزشکی. دیروز آقای گودرزی عزیز که نماینده مجلس بودن، به شدت به عنوان مخالفه وزیر پیشنهادی بهتر صحبت میکردن که مهمترین دغدغه هاشون ظرفیت پزشکی بود. من فکر میکنم این دور از شأن جامعه پزشکی هست که بگیم فقط به خاطر انحصاری بودن و به خاطر منافع صنفی ظرفیت جامعه پزشکی و ظرفیت پزشک کمه. نه، جاش هست که رشته های متعددی مثل رشته های علوم انسانی، رشته های متفاوت علوم تجربی، علوم ریاضی، مهندسی و غیره علاوه، در همه این رشته ها به خاطر پیشرفت جامعه نخبگان پذیرفته بشن. پزشکی هم به مقدار نیاز، نه بیشتر نه کمتر. پزشکی یک سرمایه گذاری است، نه به خاطر اینکه بنده داخل این رشته دارم درس میخونم، هر جا درس خونم، هر چیزی که همه جهان بهش اعتقاد دارن. و اگر این اتفاق نیفته، اون اتفاق میفته که ما از حول و حوش بیش از 160 هزار نفر عضو در حقیقت سازمان نظام پزشکی که حالا به هر حال اکثرشون با پزشکان هستن، حدود 40 هزار نفر هستن، 160 هزار نفر فارغ التحصیل، عذر میخوام، حدود 40 هزار نفر اصلا ثبت نامی برای جامعه پزشکی نکردن در سازمان نظام پزشکی. یعنی یا با نظام پزشکیشون کاری ندارن، یا نمیخوان از این تحصیل استفاده کنن، یا جز اون طبقه هستن که بول خانم دکتر الان فر بودن مهاجرت کردن به خارج از کشور. و این یعنی بدترین روش مدیریت منابع. مدیریت منابع فقط به این نیست که اتومبیل و پول و سرمایه و اینها باشه، منابع انسانی خیلی از چیزش بالاتره. و ما در این زمینه به نظرم خیلی مدیریت خوبی نداریم. و تازه یه دیگه میگن آقا چرا ظرفیت پزشکی کمه. ببینید، ما نمیتونیم بگیم که هم این طرف رو نبینیم هم اون طرف. آقا اگه ظرفیت پزشکی کمه، پس چرا این آمار فارغ التحصیلان بیکار چیه؟ و اگر واقعا ظرفیت پزشکی کمه، پس چرا متخصصان و پزشکان عمومی و پزشکان فوق تخصص متعددی داریم که خیلیشون اصلا بحث مذهب رو تعطیل می‌کنه به خاطر اینکه هزینه فایدهش مفید فایده واقعا نمیشه. من فکر میکنم جامعه پزشکی تو این بحران کرونا حداقل خودش نشون داد که با بودن دادن، پرداخت کردن یا پرداخت نکردن حق و زحمه ها، کارانه ها، هر اتفاقی میخواد بیفته کارشو میکنه. به قول شما اصلا اهل اعتراض هم نیستن اکثریت قریب اتفاق جامعه پزشکی. حالا یه وقتی تو هر سمتی یک ممکنه موارد معدودی پیدا بشه که خلاف اون رویه های قانونی اقدام کنن، که خوشبختانه تو جامعه پزشکی هم نسبت به کل کشور و نسبت به سنوف دیگه تقریبا که نه تقریبا خیلی کمتر از معدل و میانگین کل کشوره. بعد ما اون یه نفر دو نفر رو میگیریم میکنیم تو چشم، میگیم که آقا چرا مثلا برای ویزیت فلان فوق تخصص باید ما اینقدر پشت در بمونیم یا اینقدر تفخان رستم. من دقیقا نقل به مضمون از فرمایشات روز گذشته صحن مجلس از جناب آقای گودرزی میکنم. من حس میکنم آقای گودرزی عزیز که به هر حال نماینده مجلس هستن و حتما دیدشون از بنده حقیر سراپا تفسیر خیلی بهتر هست، این موارد مد نظر داشته باشن. من نه به خاطر خودم، نه به خاطر کسی دیگه، بنده به قول معروف بنده و امثال بنده آردامون علک کردیم، علکمون هم آویزون کردیم، ولی آیا به نفع جامعه و به نفع نخبگان این کشور هست که ما به ازای به قول ایشون 20 هزار نفری که هر سال کنکور میدن و این 20 هزار نفر معدل دبیرستانشون بالای 19 هست، مثلا چرا این 20 هزار نفر همشون نمیرن پزشکی؟ خب اینا برن پزشکی، 7 سال دیگه اینا چیکار کنن؟ من عرضم این هست که ما یه مقداری دچار احساسات، البته احساسات هم احساسات، معمولا احساسات همیشه احساسات پاکه، ولی یه مقداری با درایت بیشتری با این قضیه برخورد کنیم برای اینکه در حقیقت اون بحث معضل پزشکان حل بشه. از اون طرف یک نکته دیگه که وجود داره اینه که نظام سلامت ما، در نظام سلامت در هر کشوری بخش مشخصی از تولید ناخالص ملی رو در اختیار داره.
بله.
در کشور ما این عدد خیلی عددی کمی هست. حالا به هر حال میدونیم ما جی دی پی اون یا تولید ناخالص ملی اون، حالا هر عددی هست نسبت به کشورهای پیشرفته پایین‌تره. بالاخره اونا کشورهای با درآمد بالا هست، ما کشورهای جز کشورهای با درآمد بالا محسوب نمیشیم، جز کشورهای خیلی ثروتمند.
خب حالا اونا با اون ثروت بالاشون تقریبا مثلا این کشوری مثل آمریکا حدود 17 تا 19 درصد از درآمد تولید ناخالص ملی